برنامه خیابان فرصت تقدیم به شما شنوندگان عزیز میشه. این برنامه رو به صورت زنده و مستقیم میشنوید.
استفاده از ربات ها برای اندازه
دانشمندان با توجه به اهمیت یخ های قطبی و تاثیر آن بر گرد
زمین با کمک توانمندی داخلی خود به گزارش رسید دانش یک بار
این فروشگاه بدون فروشنده ما بس به کار
خیابان فرصت.
به نام خداوند بخشنده مهربان. شنوندگان محترم و ارجمند سلام میکنم به شما، شبتون بخیر باشه. دو ساعت پیش رو رو لطفاً به اتفاق دوستان و همکارانم من رو همراهی کنید. اما حضور شما عرض بکنم که در این مجال و این فرصت و در شب وفات حضرت زینب کبری سلام الله علیها با شما خواهیم بود، میپردازیم به یک بحث مهم و قابل توجه، حمل و نقل هوشمند. موضوع برنامه امشب ما خواهد بود و در این ارتباط میهمانان ارجمندی دعوت ما رو پذیرفتند و در استودیو هستند. میهمانان محترمی هم روی خط تلفن به ما ملحق میشند. آقای دکتر علی اکبر حدادی هرندی، مدرس دانشگاه و مدیر فناوری اطلاعات مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی با ما خواهند بود و همینطور جناب آقای دکتر سعید امینیان، مدیر عامل الوپارک، که البته سرکار خانم هدا سادات حسینی فر و دکتر حمید رضا احمدیان هم به وقت خودش روی خط تلفن به ما ملحق میشن و کنار ما خواهند بود. آقای دکتر حدادی هرندی سلام میکنم به شما، شبتون بخیر باشه، سپاسگزار و ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید و به استودیو آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من تشکر میکنم از دعوت جنابالی و موضوع خیلی مهمی که امشب میخواییم بهش بپردازیم و تسلیت میگم ایام سوگواری رو در خدمت شما هستم.
آقای امینیان به شما هم سلام میکنم و شب بخیر میگم.
به نام خدا من هم خدمت شما و همینطور شنوندگان محترم سلام عرض میکنم و از دعوت شما تشکر میکنم.
سپاسگزار و ممنونم. آقای هرندی بگذارید بحث رو با حضرت عالی آغاز بکنم. اصولا حمل و نقل هوشمند چیه؟ یه تعریفی ازش ارائه بدیم، یه خدمت شما عرض بکنم، زبان مشترکی پیدا بکنیم این ابتدا و بعد بحث‌های دیگر رو پی بگیریم.
قبل از اینکه در واقع در مورد حمل و نقل هوشمند من صحبت بکنم، اجازه میخوام در واقع به بحث حمل و نقل و صنعت حمل و نقل و لوجستیک بپردازم و مشکلاتی که حالا ما باش مواجه هستیم و الان این موضوع داره مطرح میشه. خب طبیعیه که حمل و نقل، صنعت حمل و نقل و لوجستیک بنای توسعه اقتصادی همه کشورها به شمار میره. خب اگر در واقع ما یک تورقی روی اطلاعات و آمار داشته باشیم، قاعدتا متوجه میشیم که در ایالات متحده آمریکا این صنعت حجمی به میزان 1.45 تریلیون دلار تخمین زده میشه که در واقع معادل 8.3% از تولید ناخالصی این کشور رو تشکیل میده. خب این رقم در ایران حدود 40 میلیارد دلار هستش و در واقع همیشه در تولید ما حالا سر کلاس بحث میکنیم و در واقع در جلسات مختلف بحث میکنیم که حمل و نقل یکی از هزینه های اجتناب ناپذیر تولید هست که در واقع باعث میشه که کشورها رو این به عنوان یک صنعت نگاه بکنن و سعی بکنن اون رو مدیریتش بکنن.
اصلا یکی از شاخصهای توسعه است.
دقیقاً به همین طوره. ببینید همونطور که عرض کردم در واقع ما میگیم که هزینه، خب یه بحثی که در واقع وجود داره اینه که اصلا هزینه یعنی چی؟ خب اگر در واقع هزینه رو بخوایم در واقع یک تعریف جامع ازش داشته باشیم، اصولا علمی ها میگن unwanted costing، چیزی که نمیخوایم، در صورتی که ما هزینه رو فکر میکنیم همیشه با عدد و رقم باید بسنجیم. خب نگاه بکنید دوباره این هزینه رو، جایگاه مثلا لوجستیک، صنعت لوجستیک ایران با شاخص 2.85 در کشورهای منطقه، باز قبل از عربستان با 3.1 قبل از ترکیه با 3.15، قبل از هند با 3.18 و قبل از امارات با 3.96. خب سوالی که مطرح میشه اینه که در واقع علت چیه؟ خب همونطور که خدمتتون عرض کردم، یک مشکل ریشه‌ای و علت ناکارآمدی اقتصادها هزینه تمام شده حمل و نقل به حساب میاد. خب هزینه تمام شده کالا عذرخواهی میکنم که در واقع جزو
اصلا متعجب شدم
بله که در واقع این به حضورتون عرضم که یکی از هزینه های اجتناب ناپذیره و همه هم ازش بیزار هستن، ولی در کشورهای توسعه دنیا و توسعه یافته 80% فعالیت بخش لوجستیکشون بر عهده شرکت‌های کوچک یا متوسط هست که ما به اصطلاح به اینا میگیم SME ها، در واقع اسمال مدیوم انترپرایز ها، ولی در کشور ایران ما شاهد این هستیم که 360 حدود 360 هزار کامیون در واقع وظیفه ترابریه. مثلا حالا ما کالا را مطرح میکنیم که در واقع حجم بزرگی از اقتصاد حمل و نقل رو در واقع دربر میگیره، در مالکیت بزرگترزم افراده، یعنی 90% این 360 هزار نفر مالکیتش در تملک افراده، یعنی در واقع به اصطلاح ما بشیم خودمالک. خب این اتفاق باعث شده که خدمتتون عرض کنم که حدود از این 360 هزار تا 50% این کامیون ها در جاده ها معمولا یک سره میرن. یعنی چی؟ یعنی یک سر بار دارن، یک سر خالی برمیگردن. خب حالا شما حساب بفرمایید اگر ما متوسط مصرف سوخت کامیون رو در کشور ما حدود 69 لیتر به ازای هر تن کیلومتر در نظر بگیریم که استانداردش در دنیا چقدره؟ 42 لیتره.
یعنی ما اینجا 17 لیتر اضافه بر
27 لیتر،
27 لیتر اضافه بر
استاندارد داریم. حالا شما حساب بفرمایید، خب هزینه در واقع سوخت کامیون در ایران بعد از این افزایش قیمتی که اتفاق افتاده بین 24 تا 57 درصد یک کامیون رو تشکیل میده. خب پس حساب بفرمایید کامیون با 360 هزار تا کامیون در واقع دارن اینو نصف مسیرشون خالی برمیگردن، در واقع دارن همه اینها هم این مسیری رو که دارن میرن چیکار میکنن؟ دارن سوخت مصرف میکنن. خب حالا نکته جالب توجه چیه؟
ببین من مثلا با آقای کلانتری صحبت میکردم، رئیس محترم سازمان محیط زیست. آقای دکتر کلانتری میگفتن که آقا ما 80% ناوگان، حالا خدمت شما عرض بکنم که موتورسیکلتمون و خودروهای دیزلیمون، کامیونت هامون فرسود است. نوسازی این به 100 میلیارد دلار بودجه نیاز داره.
ببینید یه نکته‌ای که در واقع ما همیشه اشتباه میکنیم در موردش، فکر میکنیم که حمل و نقل فقط ماشینه. حمل و نقل یک
نه اینجا چون شما بحث کامیون ها رو مطرح کردید، دقیقاً می‌خواستم
همین مسئله شما برسم بل. در واقع و خیلی خوب اشاره کردید. ببینید ما همیشه فکر میکنیم که در واقع حمل و نقل همون در واقع ماشین است، در صورتی که حمل و نقل ناوگان یک قسمتشه، زیر ساخت یک قسمتشه، بزرگتر در واقع مقررات یک قسمتشه و در واقع مالکیت هم یک قسمت دیگه شه. ببینید الان همین مسئله، مثالی که در ایران عرض کردم، ما رانندگان کامیون هامون در ایران در مقایسه با همتایان خودشون 3 برابر مسافت رو طی میکنن تا بتونن به یه بار برسن. خب حالا شما مثلا بالفرض مرساس فرض کنیم که مثلا همین ناوگانی اشتباه استراتژیکی اتفاق افتاد، همین اشاره که کردی در یک برهه زمان اومدن به حضورتون عرضم گفتن که دلیل مثلا ناکارآمدی این هزینه ناوگان فرسوده است. خب چی کار کنیم؟ گفتن که آقا بالفرض مثال بیایم وام بدیم، بیایم خودروها رو جابجا بکنیم، در واقع خودروها رو تعویض بکنیم و یک افزایش ناوگانی در بازه زمانی 85 تا 92 سال 92 به وجود اومد. یعنی 135 هزار تا ما خودرو داشتیم، کامیون داشتیم در سال 85. این کامیون ها در سال 92 به 395 هزار تا کامیون چی افزایش پیدا کرد، یعنی حدود 3 برابر. خب آیا واقعا حالا این نوسازی ناوگان مشکل ما رو برطرف کرده؟ الان که در واقع سال 92 تا 97 رو اگر بیایم بررسی بکنیم، میبینیم که در واقع این 395 هزار تا به 358 هزار تا کاهش پیدا کرده، یعنی 18% کاهش پیدا کرده. چرا؟ من یه عدد دیگه بهتون بدم، چون
اجازه بدید خانم خدا سادات حسینی فر هم روی خط تلفن به ما اضافه شدن. خانم حسینی فر سلام میکنم به شما، مدیر محترم پروژه خدمت شما عرض بکنم جیبیت و مدیر ارشد شرکت مشاور مدیریت ایلیا، شبتون بخیر.
سلام، شبتون بخیر. من سلام عرض میکنم خدمت شما، مهمانان گرامی و شنوندگان عزیزتون.
متشکرم، به شما برمیگردیم خانم حسینی فر.
متشکرم.
من سلام عرض میکنم خدمت سکه خانم. من حالا ادامه بدم عددو.
بله.
یعنی در واقع الان مثلا مثالی که شما اشاره کردید آقای کلانتری فرمودن که آقا ناوگان، خب ما ناوگان اومدیم اصلاح کردیم دیگه، یعنی سال 85 تا 92 اومدیم 3 برابر افزایش ظرفیت ناوگان دادیم. الان در واقع از سال 92 که الان 98 هستیم، 18% این ظرفیت کاهش پیدا کرده. خب من یه عدد دیگه بدم بهتون در بازه این در واقع 92 تا 90 بوزنارزم که 8 که هستیم، ما در سال 92 حدود 500 هزار راننده داشتیم، در سال 97 494 هزار تا، یعنی 5% کاهش. در سال 92 ما خدمتون عرض کنم که 157 هزار راننده اتوبوس داشتیم، در سال 97 که در واقع این آماریه که من از سایت سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای اقتباس کردم خدمت شما ارائه میدم، 118 هزار راننده. یعنی چی؟ یعنی 33% کاهش رانندگی داشتیم، راننده داشتیم.
کاهش راننده.
خب یه نکته دیگه خدمتتون عرض بکنم، حالا میخوام اینا رو ادامه بدم که به موضوع بحث امشبمون برسیم که حمل و نقل هوشمند و در واقع شرکت‌های کارآفرین هستن و استارتاپ‌ها هستن. ما در سال 92 حدود 4176 شرکت فعال بار داشتیم که در سال 97 به 4319 تا رسید، یعنی 3% رشد کردن. ما در واقع تو شرکت فعال مسافر بریمون چه تغییر اتفاق نیفتده، حدود 2229 تا در واقع شرکت مسافر بری داریم. حالا عمر متوسط کامیون ها ناوگانمون هم چی؟ ما کاهش دادیم. میخواستم این را عرض بکنم جناب آقای
شریفی
عزیز، اسخای میکنم.
میکنم
ببینید، ما حالا من یه نکته دیگه هم بگم، تعداد سفر کامیون های ما سال 92 بوده چقدر؟ 26878 تا، 12% رشد داشته، یعنی در سال 97 رسیده به 3120 تا. تعداد مسافر جابجا شده خیلی جالبه، سال 92 بوده 211 میلیون نفر، سال 97 رسیده به 148 میلیون نفر، یعنی 42% کاهش. خب چه اتفاق؟
این یه دلیل میتونه داشته باشه؟
دقیقاً.
بله.
ببینید، دلیلی که ما در واقع همیشه بهش نگاه میکنیم، فکر میکنیم که باید ما بیایم مثلا ساخت ناوگان رو تغییر بدیم، بیایم بالفرض مثال خدمتتون عرض کنم که ضوابط رو تغییر بدیم، ولی رویکردی که متاسفانه بعضی از مدیرهای ما دارن اینه که یا کاملا سنتی هستن یا کاملا غرق در فناوری. حالا اومدیم با چیزی تحت عنوان حمل و نقل هوشمند،
ITS.
خب این ITS رو اگر شما نگاه بکنید، ما تو کشور ما در چه خلاصه شده؟ ITS در کشور ما یک ابزار کنترلی در واقع هستش. برای چی؟ در واقع برای این که ما به حضورتون عرض کنم که بیایم مثلا سرعت نمیدونم ماشینا رو
اندازه
بگیریم که آقا مثلا ماشین رو اگه سرعتشون بیشتر رفت جریمه‌شون بکنه. پس این یک ابزار در واقع برنامه ریزی نیستش. در واقع حالا تو حمل و نقل، حالا ما چطور میتونیم در واقع بیایم این مشکلات رو حلش بکنیم با استفاده از فناوری اطلاعات.
ببینید اینجا چند تا بحث وجود داره.
میکنم.
اگر شما میگید که مثلا تعداد رانندگان ما کاهش پیدا کرده، تعداد مسافران ما کاهش پیدا کرده، خدمت شما عرض بکنم مثلا در حوزه اتوبوس ها میگم، خب این یه دلیل مشخص داره. اون دلیل مشخص هم به نظر میرسه این باشه که خب خودروهای شخصی زیاد شده، استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی کاهش پیدا کرده، خدمت شما عرض بکنم سطح نارضایتی از این موارد در واقع موارد حمل و نقل عمومی به شدت بالاست و همه اینها کنار همدیگه دست به دست هم دادن تا ما ببینیم که مثلا 211 میلیون مسافرمون در سال 92 رسیده بود به 142 میلیون، فکر میکنم
148 میلیون
بله. مسافر. یعنی یه سری المان‌ها و فاکتورهایی وجود داره این وسط که طبیعیه وقتی تعداد مسافر کاهش پیدا بکنه تعداد اتوبوس ها هم کاهش پیدا میکنه، وقتی تعداد اتوبوس کاهش پیدا بکنه تعداد راننده ها هم کاهش پیدا میکنه. میدونید ما نیومدیم به لحاظ کیفی این رو رشد بدیم.
حالا ببین شما داری یه کمکی به من میکنید، من خیلی خوشبختم که در واقع امشب این توفیق نصیبم شده که در خدمت شما که هوشمندانه در واقع مسئله بگیر. یه چیزی این وسط مقفول واقع شده که شما بهش درستی اشاره کردی. ببینی من اگر در واقع میام ITS رو راه اندازی میکنم، میام میخوام چیکار بکنم؟ میخوام بیام از دیگ مثلا به فرض میگم حوادث جاده افزایش بده کرده، اینو کاهشش بدم. میخوام بگم در واقع سرعت مثلا عامل اینا مدیریتش کنم. ولی یه نکته این وسط وجود داره. ببینید ما اگر بالفرض مثال میگیم آقا مسافرت کم شده، یعنی چی کم شده؟ یعنی مسافر نیستش. ما اگر در واقع بحث حمل و نقل رو مطرح میکنیم، مثلا هدف حمل و نقل چیه؟ هدف حمل و نقل اینه که در واقع من تولید کننده یک محصولی رو که آماده کردم در اختیاری که قرار بدم مصرف کننده، مگر غیر از اینه؟
نه.
یا اینکه در واقع مواد اولیه رو در واقع از تولید کننده بگیرم، این رو در واقع یک ارزش افزوده روش ایجاد بکنم، تبدیل بکنم به یک محصول ارائه بدم. پس این وسط یک مسئله مهمی که وجود داره و در واقع باعث هوشمندی یا اون تحول دیجیتال میشه، نقش مصرف کننده است که ما بهش میگیم مشتری. ببینید ما متاسفانه هیچ وقت به مشتری توجه نمی کنیم. میگیم آقا بالفرض مثال ناوگان مشکل داره، اتوبوس عوض بکنیم. خب اتوبوس عوض بکنیم، چون مثلا ما تو حمل و نقل داشتیم یه مدتی اتوبوس های ما تغییر کرد، مثلا شد اتوبوس های بزرگتر ازم که لوکس، بعد صندلی ها تعداد کاهش پیدا کرد، یکم فضا بهتر شد، راحتی مسافر، بعد اومدیم پذیرایی کردیم، بعد دیگه فراموش شد. یعنی ما نقش سرویس دهی رو خوب یاد نگرفتیم و در واقع فکر میکنیم که ما این تصور رو نداریم که برای مشتری باید کار بکنیم.
بسیار عالی. من برمیگردم به شما و ادامه بحثم با شما. خانم حسینی فر، جی بیت چیه دقیقا؟
جی بیت یک استارتاپ حوزه پرداخت مالی هستش و ابزارهای مالی.
یعنی فینتک این شما؟
بله، ما توی حوزه فینتک فعالیت میکنیم. شروع کارمون برای کاربرا بودش و اپلیکیشنی که پرداخت با کیو آر کد رو در حقیقت انجام میداد و جزء اولین
کار پی اس پی انجام میدین؟
ما پرداختیار هم هستیم ولی توی دو تا حوزه کار میکنیم. یک حوزه‌مون کاربرا هستش و یه حوزه پرداختیاری که برای بیزینس ها کار انجام میدیم و در حقیقت درگاه واسط میدیم به بیزینس ها که بتونن خدمات مالی رو با مشتریانشون انجام بدن.
خب بعد حوزه حمل و نقل چه شکلی توی دستبندی کارهای شما قرار میگیره؟
ببینید توی حوزه حالا شرکت مشاور مدیریت ایلیا توی حوزه های مختلفی تحقیقات مختلفی انجام داده و یکی از این حوزه ها بحث لوجستیک و حمل و نقل هستش و یکی از کارهایی که میتونه انجام بده در حقیقت مقالات مختلف و کیس استادی هایی هستش که در زمینه سیستم حمل و نقل هوشمند انجام میده.
یه مقداری بیشتر توضیح بدین، خیلی دیگه کلی گفتین.
ببینید ما به صورت تخصصی توی بحث اکوسیستم حمل و نقل در حقیقت میتونیم بگم که فعالیت میخواییم، بیزنس های مختلفی رو که توی این حوزه میخوان وارد بشن و یا بحث بررسی برندینگشون رو بخوان انجام بدن، این در حقیقت تحقیق رو ما براشون انجام میدیم و که ببینیم که توی این حوزه از نظر برندینگ در چه جایگاهی قرار دارن و بین افراد مختلف.
میتونید یه آمار به ما بدین که الان توی این حوزه مثلا چند تا استارتاپ داریم، چند تا اسکیل داریم و این بازار رو رصد کردین شما؟
بله، ببینید حالا تا حدی که میتونم آمار بدم خدمتتون، خود سیستم حمل و نقل همونجوری که میدونید از اسمش هم مشخصه به اجزای مختلفی وابسته هستش، از جمله شبکه وسیله نقلیه افراد و کالاها، که از طریق این سیستم بیزینس های مختلفی وارد بازی میشن که بتونن این سیستم هوشمند رو به کار بیاندازن و عملا اون راه های سنتی رو از بین ببرن. یکیش که خب خیلی مطرح هستش بحث اپلیکیشن های درخواست خودرو هستش که فعلا دو تا رقیب اصلی داریم در کنار حالا تعداد اپلیکیشن های بسیار زیادی که توی این حوزه البته وجود داره، حدود مثلا 15-16 تا هست، اما دو تا از این بازیگره هستن که بیشترین درخواست رو دارن. بحث اشتراک‌گذاری خود رو هستش که یکی دیگه از این بیزینس هایی هستش که توی بخش حمل و نقل وارد شده. بحث بیزینس های پیک و
من عذرخواهی میکنم، من ببینید واقعیتش اینه که در تعریف خودم تاکسی رو به عنوان یک وسیله حمل و نقل عمومی تعریف نمیکنم. بسیاری از جاهای جهان هم همینطوره، نگاهشون به مثلا تاکسی یک سیستم و سامانه ی حمل و نقل لوکسه و عمومی نیست. اگر بخوایم تاکسی رو جدا بکنیم، طبیعتاً تاکسی های اینترنتی هم جدا میشن و طبیعتاً وقتی تاکسی های اینترنتی جدا بشن، من نمیدونم در حوزه سامانه خدمت شما عرض بکنم حمل و نقل هوشمند آیا حوزه دیگه‌ای وجود داره که بخواد در واقع ورود بکنه و ورود کرده باشه توی این حوزه، یا خیر توی موضوع حمل و نقل.
ببینید من سیستم حمل و نقل و یعنی ما داریم راجع به ITS صحبت میکنیم، سیستم حمل و نقل من فکر میکنم تاکسی هم یک نوع از این، یعنی جزئی از این سیستم.
ببینید فکر من و شما سرکار خانم خیلی شاید اهمیتی نداشته باشه، نگاه جهانی و تعریف جهانی که در این حوزه وجود داره، تاکسی همیشه به عنوان یک وسیله نقلیه لوکس شخصی و خارج از در واقع تعریف و قاعده حمل و نقل عمومی تعریف شده و توی همه جای دنیا مشترک.
من یه سوال دارم، ما راجع به مگه سیستم هوشمند حمل و نقل صحبت نمی‌کنیم؟
ما داریم در مورد حمل و نقل هوشمند صحبت می‌کنیم. من فکر نمی‌کنم که ظرفیت خدمت شما عرض بکنم تاکسی‌های هوشمند توی کشور ما و در موضوع حمل و نقل خیلی ظرفیت قابل توجهی باشه، وقتی ناوگان هوایی و ناوگان ریلی و ناوگان دریایی و حتی ناوگان زمینی و جاده‌ای خودمون رو بخوایم حساب بکنیم و محاسبش بکنیم. درسته مثلا
کمتری داره،
خیلی سهمش کوچیکه، خیلی کوچیکه.
بله، این تعریف کاملا مشخصه، ولی من فکر میکنم که خب به هر حال سیستم یک روزی از این سیستم باشه، ولی حالا میتونیم این رو نادیده بگیریم. به هر حال اگر که برگردیم سر بحث که این اجزای این یعنی توی بحث خدمات آنلاین سیستم حمل و نقل، در حال حاضر خب سیستم های حمل و نقلی که برای بار هستش، یعنی درخواست کامیون و تریلی، این نوع میتونه خیلی پتانسیل داشته باشه توی ایران به خاطر اینکه بحثای ترانزیتی و بحثای ترانزیتی که ما به کشورهای همسایه داریم میتونه یکی از موارد پرپتانسیلی باشه که استارتاپ های مختلفی بتونن وارد بشن و کار روش انجام بدن.
پس شما همچنان این بازار رو در حالا حوزه تخصصی خودتون تاکسی های اینترنتی رصد میکنید؟
نه من الان بحث تاکسی رو مطرح نکردم، بحث کامیون های باری رو مطرح کردم. خوب. که ترانزیت زمینی در حقیقت انجام میدن، چه در داخل کشور چه از ایران به کشورهای همسایه.
این
ناوگان زمینی رو در
این بازار رو یه مقداری بیشتر تشریح میکنید برامون؟
ببینید من تا جایی که مطالعاتم محدود بوده توی زمینه بحث کامیون های ترانزیتی، اما میدونم که ظرفیتش برای بحث این که به کشورهای همسایه بخواد این اتفاق بیفته و ما بازارمون رو گسترش بدیم توی کشورهای همسایه برای کامیون و تریلی، میتونه یکی از فعالیت های استارتاپ ها باشه که دسترسی سریع و راحت داشته باشه. یعنی کسی که میخواد بار رو منتقل بکنه از طریق خدمات آنلاین این کار رو انجام بده و همینطور اون روش های سنتی رو بتونن حذف کنن و سیستم آنلاین سفارش گیری داشته باشن، که اینجوری زنجیره تأمین رو در حقیقت کوتاه‌تر میکنه و شما با فرآیند بهتری میتونید بحث ترانزیت رو انجام بدین.
خیلی متشکر. من برمیگردم به حضرت عالی و گفتگوی خودم رو با شما ادامه میدم. آقای امینیان، یه بخشی از صحبت‌ها رو شما شنیدید و خود شما هم دیگه در واقع توی این حوزه ورود کردین. به شکل استارتاپی دارید کار میکنید یا نه دیگه از استارتاپ گذشتید تبدیل به اسکیل شدین؟
خدمت شما عرض کنم که ما هنوز در فاز در واقع استارتاپ هستیم، هنوز در واقع اون مراحل نهایی که دقیقا بتونه خارج بشه اسکیل بشه رو هنوز بهش وارد نشدیم. یعنی تقریبا ما
نخواستید یا نتونستید؟
نه هنوز هنوز نرسیدیم به اون نقطه. ما چون از زمانی که شروع کردیم تا الان تقریبا الان 2 سالگیه در واقع استارتاپ ما میشه که شروع کردیم، و طبق بزنس پلنی که در واقع برای این استارتاپ داریم تقریبا بعد از 3.5-4 سال میتونیم در واقع از اون دوره گذر بکنیم و بتونیم در واقع وارد اون دوره بشیم. استارتاپی که ما داریم خب از اسمش شاید مشخص باشه، ارو پارک، سامانه آنلاین خدمات پارکینگ رو ارائه میکنه، یا به زبان ساده تر رزرو آنلاین جای پارک رو برای شهروندان انجام میده. یه پلتفرمی هست که این پلتفرم ارتباط بین عرضه کنندگان جای پارک و همینطور متقاضیان جای پارک رو فراهم میکنه. یعنی در حوزه‌های مختلفی این وجود داره. در حوزه پارکینگ‌های عمومی اگر بخوام مثال بزنم، خب کلی پارکینگ عمومی در سطح شهرها وجود داره، مخصوصا شهرهای بزرگ و کلان شهرها، که مشتریان و در واقع رانندگان به صورت روزمره از این پارکینگ‌ها استفاده می‌کنند. سیستم این امکان رو برای اونها فراهم می‌کنه که بتونند از قبل با برنامه‌ریزی که انجام می‌دند جای پارکشون رو در پارکینگ‌های سطح شهر رزرو بکنند و بعد با خیال راحت بدون در واقع استرس بدون نگرانی برن و از این در واقع فضای پارک استفاده بکنند. خب ما می‌دونیم آمارهایی که مؤسسات بین‌المللی نشون میدن و همینطور توی در واقع خود کلان شهرهای ایران وجود داره، نشون میده که چقدر از وقت و هزینه شهروندان بابت دغدغه جای پارک و همینطور پیدا کردن جای پارک داره صرف میشه. خب این خودش بخشی از در واقع معضلاتی هست که در حوزه حمل و نقل وجود داره. یعنی اگر ما بخوایم بیایم یک هوشمندی در واقع در حوزه حمل و نقل داخل شهر ایجاد بکنیم، طبیعتاً باید بیاییم اون مشکلات و گلوگاهایی که وجود داره رو شناسایی بکنیم و بر اونها با استفاده از فناوری اطلاعات و سیستم‌های در واقع نوین بتونیم راهکاری ارائه بکنیم. آمارها توی کلان شهر مثل تهران نشون میده که معمولاً بین 25 تا 30 دقیقه شهروندان دنبال جای پارک دارن می‌گردند توی خیابون‌ها، و این دنبال جای پارک گشتن طبیعتاً آلودگی بیشتر هوا رو به دنبال داره، ترافیک بیشتر رو به دنبال داره، مصرف سوخت بیشتر رو به دنبال داره و همینطور بقیه مسائل اجتماعی که به دنبال داره. اگر ما ابتدای کار که شروع می‌کردیم سال 96 بود، اواخر سال 96 بود، دنبال این مسئله بودیم که با استفاده از فناوری اطلاعات و زیرساخت‌های در واقع فناوری‌های نوین اگر بتونیم امکانی فراهم بکنیم که این معضلات رو کمتر بکنیم و هم شهروندان بتونن هزینه‌هاشون کمتر بشه، دردسرهاشون کمتر بشه و امکاناتشون بیشتر بشه، از سمت دیگه به خود شهر هم بتونن کمک بکنند، میتونیم سیستم خیلی در واقع خوبی رو فراهم بکنیم. بنابراین یه بررسی هم روی کشورهای خارجی انجام دادیم که اونها در این حوزه چه کارهایی انجام دادن. در نهایت به یک پلتفرم رسیدیم که در این پلتفرم به این صورت هستش که تمام کسانی که جای پارکی دارند در پستر در واقع پلتفرم استارتاپ ما میتونن اینو عرضه بکنند و کسانی که جای پارک نیاز دارن میان در اون بستر به عنوان یک پارکینگ دایرکتوری یا جستجو میکنند. مثلا فرض کنید که شما میخواهید برای فردا ساعت 2 بعد از ظهر مرکز شهر یا در واقع جایی برید و اونجا کاری دارید و